امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارد.
چه تلخ می شود این لحظه ها بدون شما، چه تلخ می شود این لحظه ها بدون شما، چه تلخ تر همه عمر ما بدون شما. منم غریبه و شب تیره و مسیرم سخت، کجا روم چه کنم بی شما بدون شما. کجاست خیمه سبزت که راه گم کردم، مرا بخوان نروم هیچ جا بدون شما. تمام لطف نفسهای ما حضور شماست، چگونه بال زنم تا خدا بدون شما. قسم به شال عزایی که بسته ای به کمر، قسم به شال عزایی که بسته ای به کمر، چه سرد می شود این روزه ها بدون شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام على المهدی الذي وعد الله به الامم. عرض سلام و ارادت خدمت شما بیندگان جان، منتظران جان جانان، حضرت مهدی موعود ارواحنا فدا. عرض تسلیت و تعزیت دارم فرا رسیدن ایام فاطمیه رو به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا و همچنین خدمت شما سوگواران فاطمی. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های مهدیار، کرسی مهدویت، از شهر مقدس قم، جوار کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچون برنامه گذشته در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حجازی هستیم و از مباحثشون استفاده میکنیم. آقا سلام علیکم، عرض تسلیت، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
الله اجرنا و اجرکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین. عرض سلام و احترام خدمت بینندگان عزیز. انشاءالله که بحثی رو داشته باشیم مرضی رضای امام عصر علیه السلام در خدمت شما.
انشاءالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر. ما مباحث و موضوعاتی که در خدمت حضرت عالی هستیم، موضوعش و موضوع کلیش وظایف شیعیان هست و منتظران. منتها خب در جلسه گذشته رسیدیم به این مبحث که فواید امام غائب چیست، که فرمودید حالا پرسشی و شبهه‌ای مطرح میشه که اساساً وقتی امام در غیبت هستن فوایدش چیست. چند فایده رو هفته گذشته اشاره فرمودید، فکر میکنم موضوع هم ناتمام مونده باشه، بفرمایید.
بله، جزاکم الله خیر.
سلام باشید.
ما هفته قبل این سوال رو مطرح کردیم که خب سوال معروفی است و طبیعتاً لازمه که بهش پاسخ داده بشه، که خب ما به عنوان شیعه معتقدیم که باید در هر زمانی امامی باشد، اما اگر بناس در هر زمانی امامی باشد، خب این امام چه ویژگی هایی دارد، چه وظائفی دارد، چه سود و منفعتی برای مثلا ما شیعیان دارد یا برای بقیه امت، همه انسان ها، همه مخلوقات. و اگر بنا باشد که اون امام که شرط است در هر زمانی یه حجتی از خداوند متعال بر روی زمین موجود باشد،
بله،
یک امامی باشد، اگر بناس این امام باشد و ما دسترسی به او نداشته باشیم و او غائب باشد، چه منفعت و چه فایده‌ای برای این امام غائب موجود است؟ به قول معروف به صورت مختصر این سوال که فایده امام غائب چیست؟
بله.
و گفتیم خب این سوال از دو منظر ممکنه بررسی بشه، یکی در پاسخ به مخالفین و دشمنان شیعه، یکی در پاسخ به شیعه. و جهت بحث ما فعلا جهت درون شیعی است. درون شیعی یعنی بحثمون بحث معرفتیه، با توجه به روایات اهل بیت، احادیث اهل بیت، یک بحث معرفتی رو داریم انجام میدیم که اساساً وجود امام چه فوائدی دارد و آیا این سوال و این نگاه اصلاً درسته که من تصور کردم امام برای این خلق شده است که پاسخگوی نیازها و سوالات من باشد. علت خلق امام این است. بنابراین اگر او نبود و حاضر نبود و مثلا پاسخگویی نداشت، بنابراین دیگه چی فایده بر امامتش مترتب نیست، فایده علیاذ بالله بر وجودش مثلا اصلا مترتب نیست. بله، این تصور و گمان خطا. داریم عرض میکنیم که خیلی چنین نیست. ما اگر در روایات بحث امام شناسی رو داشته باشیم، اگر امام رو درست بشناسیم، جایگاه امام، شؤون امام، علت خلق امام، بحث امام شناسی، امامت تبیینی به قول معروف میگن، ما این موقع امامت تطبیقی میکنیم.
بله.
این موقع امامت تبیینی، امامت تطبیقی معروفه، یعنی عموم این مباحثی که امروز داره مطرح میشه امامت تطبیقیه.
درسته.
عموم مباحث امامتی،
یعنی کلامی دیگه.
بله، مباحث کلامی، روایی که حتی اثبات میکند امامت امیر مؤمنان، ولایت امیر مؤمنان و ائمه طاهره.
12 امام رو.
بله. در مقام اثبات این هستیم و بطلان عقیده خصم.
درسته.
و منکرین امامت.
بله.
اما در امامت تبیینی نه، ما میخوایم بحث معرفتی بکنیم، ببینیم جایگاه امام، شؤون امام، مقامات امام، علم امام، اینها چطور هست طبق روایات اهل بیت، صفات امام طبق روایات اهل بیت چطور هست. ما در تعریف امامت، خب اون چیزی که معروف بین بحث‌های کلامی و امامتی تطبیقی این است که الامامه هو رئاسة العامة في امور الدين والدنيا نیابتا عن النبی.
بله.
خب یه تعریف مشهوریه که تفتازانی اینها هم آوردن، بعد هم همین اعدام پیروز. در حالی که ما وقتی در روایت وارد میشیم، روایت اهل بیت، این یه تعریف کلامیه که عرض کردم جایگاهش هم جایگاهیه که میخوان بحث امامت تطبیقی بشه. حالا تو اون جایگاه نمیخوایم فعلا اشکال بکنیم، ولی میخوایم بگیم اگر بخوایم وارد تعریف اهل بیت از امامت بشیم، به کلی متفاوته تعریف اهل بیت از امامت. این نیست که رئاسه فی امر الدین و دنیا نیابه عن النبی، این نیست. امام یک شخصی است که واسطه بین آسمان و زمین است، واسطه بین خلق و مخلوقات است، خودش هم مخلوق است اما واسطه بین خلق و مخلوق است. و حالا اموری که برای امام است، در همین روایات اهل بیت ما اگر بخوایم نگاه بکنیم، تقریبا 4-5 تا تعریف روایی ما از اهل بیت در باب امامت داریم که امام چیه، جایگاه امام چیه، تعریف امام، روایی امامت.
بله.
حالا با اون تعریف تفاوت داره. به هر حال، پس عرضمون اینه که باید بشناسیم امام رو، شؤون امام رو، جایگاه امام رو، چرا خدای متعال اصلا امام رو خلق کرده. وقتی دانستیم علت خلقت امام رو، علت وجود امام رو، دیگه این سوال اصلا مطرح نمیشه که حالا این که من دسترسی به امام ندارم، این اصلا دیگه به ذهن من نمیاد، اینقدر جایگاه امام عظیم رفیع است.
بله.
دیگه به ذهن من نمیاد که حالا من دسترسی دارم یا ندارم مثلا این مسئله مهمیه. نه، این دسترسی داشته یا نداشتن اون در حیطه وظایف من در واقع، یعنی مربوط به من میشه.
بله.
که من حالا الان که دسترسی ندارم چه وظیفه‌ای دارم، چه کاری باید انجام بدم، مأمور به چه چیزی هستم، که این رو هم برامون بیان کنم.
چه غائب باشه. بله. چه امام اصلا قیام کند، قیام نکند.
بله. در هر زمانی ائمه طاهرون علیهم السلام با عده‌ای از مردم مرتبط بودن، با عده‌ای نه. در هر زمانی ائمه، تمام ائمه ما که عرض کردیم جلسه قبل، تمام ائمه ما مأمور به تقیه بودن، دوران تقیه داشتن، دوران حرنه داشتن و خیلی از دوران‌ها خانه‌نشین داشتن. همین که معروف، حالا معروف امام صادق علیه السلام که حضرت میگن چند هزار، مثلا 2000 3000 4000 بعضن مثلا شاگرد داشتن، خب بعضی تصور میکنن بله حضرت یه محفل درسی بوده، میشستن روی مسجد روی منبر و میومدن میشستن پای درس حضرت و حضرت هم روایت میخوندن و فقه میگفتن و اعتقاد. نه، اینجوری نبوده. این که معروف شده 2000 یا 3000 4000 شاگرد به خاطر افراد متعددی است که از مذاهب مختلف از حضرت نقل حدیث کرده بودن، حالا با واسطه بی واسطه، اینها از این جهت دارن میگن.
درسته.
که افراد حتی بزرگان ائمه مذاهب اربعه عامه اینها هم از حضرت بعضن چیه نقل حدیث کردن، اخذ حدیث کردن، چون دستشون خالی بوده، مجبور بودن بیان. یعنی اون جایی هم که اخذ حدیث کردن چون مجبور بودن، مخصوصا مثلا فرض بفرمایید در مباحث حج که معروفه.
بله.
توی مباحث فقهی حج تقریبا تمام مذاهب اربعه عامه چیه؟ دست به دامن ائمه طاهرین امام باقر امام صادق علیهم السلام بودن. چرا؟ چون چیزی از پیغمبر آنچنان نداشتن، مجبور بودن سوالاتشون حالا با واسطه و بی واسطه میومدن میپرسیدن. اما اینجور نبوده که بالاخره حضرت مثلا یه باب مفتوحی داشته باشن. بله، میومدن اصحاب ائمه در هیئت خیار فروش و خرما فروش و اینها دیگه، همه نقل هاشو شنیدید، میومدن تو کوچه صدا میزدن که مثلا ما خیار داریم، یا مثلا تمر و تمر بر حضرت به خادمشون میگفتن برو در رو باز کن بهش بگو بیا یه مقداری مثلا خرما ازت بخرم، میومد داخل خانه سوالش میپرسید و میرفت بیرون. اینجوری حضرت علم داشتن که حالا این اصحابشونه. بالاخره پس عرضمون این است که ائمه طاهرین علیهم السلام در زمانهای مختلف دچار یعنی موظف به تغییر بودن، نه اینکه بگیم که در برهه‌ای از زمان حیاتش، نه اصلا موظف به تغییر بودن همه ائمه، از خود امیر مؤمنان که در زمان حضرت عبارت که حضرت فرمود صبر تو و فی العین قضا و فی الحلق شجاع، در زمان صبر حضرت که مجبور بودن و مأمور بودن به صبر کردن، تا زمان امام عسکری علیه السلام، همه در تقیه بودن، در حجنه بودن، اما در این حال اتمام حجت هم فرمودن. در همون دوره عرض کردیم، در همون دوره اوائل غصب خلافت، خود امیر مؤمنان صلوات الله علیه و آله حضرت احتجاج دارن، تو هم احتجاج تبرسی موجوده، حضرت مناشده میکنن، احتجاج میکنن بر خلیفه اول و اثبات میکنن امامت خودشون رو با فضائل مختلفی که هست. حضرت هی دونه دونه میشمارن، میفرمان که مثلا انا افی انا، این آیه قرآن نازل شده، ام انت، اون اعتراف میکنه که بل انت، بلکه شما. بعد حضرت دوباره احتجاج بعدی، احتجاج بعدی، آیات قرآن که در وصف حضرت هست، روایاتی که پیغمبر در وصف حضرت فرمود. پس سکوت نفرمودن.
بله،
اگه میگوییم صبر، صبر به معنای سکوت نیست، صبر فرمودن یعنی چی؟ یعنی قیام به سیف نکردن.
بله.
و اینم حالا علتش، بحثش باز خیلی مفصله، علتش خلاصتاً در یک کلمه است، در یک کلمه خلاصه میشه: حفظ جان خودشان و اهل بیتشان. نص عبارت پیغمبر اکرم اینه: فحقن دمک و دم اهل بیتک. وصیتی که فرمود به پیغمبر اکرم، به امیر المؤمنان، که اگر ان وجدت انصارا مثل هؤلاء الاربعه، مثل سلمان و ابوذر و مقدار و عمار، 40 تا مثل این 4 نفر، مثل سلمان و ابوذر و مقدار و عمار، اگر پیدا کردی، بله خب قیام کن. ولی حضرت پیغمبر میدونن که پیدا نمیکنند.
نیست.
و به قول معروف گشتم نبود نگرد نیست. خود پیغمبر هم در زمان پیغمبر هم نبود، چون زمان امیر مؤمنان. خب بعد حالا حضرت میفرمان که اگر دیدی نیست چکار کن؟ تنها وظیفه شما اینه، خون خودت رو، جان خودت رو حفظ کن و جان اهل بیتت رو، حسن و حسین. چرا؟ چون اینها استدامه امامتن. یعنی هیچ چیزی بالاتر از جان خود امام معصوم نیست اینجا.
بله،
اینا فرمودید،
این که میگن حفظ دین، برای حفظ دین هم
همین این سواله، این سوال، این نکته است که میگن آقا مثلا حفظ دین، خب دین مفهوم دین چیه؟ تعبیر دین چیه؟ دین قائم به امام است.
امام است،
امام است که دین رو معنا میکند، امام است که به دین حقیقت میبخشد. اصلا دینی وجود ندارد. لقد قتلوا بقتلك الاسلام.
بله.
زیارت ناحیه مقدسه. لقد قتلوا بقتلك الاسلام وعطلوا الصلاه والصيام وهدموا اركان الايمان. همه کشته شد. چیزی نبود که، یعنی حقیقت دین اینه.
بله.
که تو روایت داریم ان الدين هو رجل. اصلا خیلی عجیبه روایت. ان الدين هو رجل. دین یعنی رجل است. فی کل زمانه، در هر زمان یه رجلیست، دین یعنی او. و باید چکار کنیم؟ اون رجل رو بشناسیم. تا حالا عرض کردیم جلسه قبل اشاره کردیم روایتش کن که انما کل فناس از ثلاث یا ثلاث، مردم موظفن فقط به 3 چیز.
بله.
معرفت الامام، شناخت امام، و تسلیم له، تسلیم او باشن، و رد و الهی فی مختلف او، رد کنن به او و طاعت او رو داشته باشن، در چیزی هم که اختلاف میکنن رد علم به او. مردم مکلفن به این. اصلا دین قائم به امامه، نه اینکه حالا عرضم اینه، نه اینکه امام فدای دین بشود، نه اینکه امام فدای بشه. خب دین یعنی چی؟ مفهوم دین چیه؟ یه مفهوم کلی بی‌معنای دین، یا دین همه این اعتقادات و احکامی است که منظومه از اعتقادات و احکام است دیگه.
خب
این اعتقادات و احکام بیانش به امام است، قوامش به امام است، شرطش قبول امام است. حالا میرسیم بهش. اصلا شرط قبول طاعت معرفت امام و ایمان به امام است. هر طاعتی حتی شرط قبول توحید معرفت الامام است.
شرط ایمان،
شرط مطلق ایمان و حتی توحید. یعنی توحید، کلمه توحید لا اله الا الله از کسی قبول نمی‌شود الا به معرفت الامام، به معرفت حجت. حالا عرض کردیم حجت که میگیم، امام که میگیم، در هر زمانی میشه حجت.
درسته، حجت اعم از امام.
توحید یعنی مثلا من میگم لا اله الا الله، حالا مثال‌هاش رواتش زیاده، من الان همینجوری که دارم عرض میکنم ده ها مثال و روایت اینا تو ذهنم میاد، بخوام بگم فرصت نیست.
از دست امام رضا علیه السلام هم خب همونه دیگه.
بله.
و در انتها فرمودن و شرط ها و شروط ها.
بله بله، به شرط ها و شروط ها و انم شروط ها. کلمه لا اله الا الله حسنی، اما این شرطش منم، ولایت ماست. حالا تو اون ماجرا هم قشنگه، در روایت داریم که وقتی که ابلیس تعدی کرد و لعن بر او نازل شد، فخرج منها فانک لعین و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قال فانظرنی الی یوم یبعثون، بعد گفتش که من یه جوری تو رو عبادت میکنم خدایا که هیچ کدام از عبادت و مخلوقاتت اینجور تو رو عبادت نکرده باشن. خطاب شد که انی احب ان اضع من حیث اورید، من حیث اورید لا من حیث تورید، من میخوام اونجوری که خودم میخوام اطاعت بشم، عبادت بشم، نه اونجوری که من محتاج صلات و صوم و حج نیستم که.
مگر نه اینا یه اعمال ظاهری، یه پوسته است.
من طاعت رو میخوام. طاعت تو امروز به چیه؟ به این بود که سجده کنی بر آدم نکردی، تموش شد. فخرج منها فانک لعین، نماز و روزه که نمیخوام. اینا فرمود. خب حالا بهش میرسیم. لذا در روایت داریم که ان بل ان الله عز وجل لهذا الخلق فی خلف کل سلاطن لعنت یلعنهم، بعضی ها که حالا دشمنی با اهل بیت دارن و اینها، خدای متعال بعد از هر نماز اونها رو لعن میکنه، نماز میخونه اما خدا لعنش میکنه. چرا؟ لجحودهم حقنا و تکذیبهم ایانا، خلف کل سلاطن لعنت یلعنهم، نماز داره میخونه اما خدا به خاطر نماز به خاطر همون نماز لعنش میکنه.
قرآن هم داریم لا یزید الظالمین الا خسارا،
به خاطر همون نماز لعنش میکنه. چرا؟ لجحودهم حق، به جحودهم حقنا و تکذیبهم ایانا، چون جحود کردن در حق ما. این نماز تو داره تمسخر میکنه خدا رو، این نماز تمسخر خداست. نمازی که من ولی او رو قبول نکردم، میگم خب کلام ابلیس شد دیگه، من ولی تو رو قبول نکردم، تعدی میکنم بر ولی، تکبر میکنم، قبول نمیکنم طاعت او رو، اما خب حالا برای خودت اشکال نداره نماز بخونم تا قیامت. نه، این تمسخر خداست، من طاعت رو میخوام. خب
بله.
حالا عرضم این است که خدای متعال ائمه طاهرین علیهم الصلاه و السلام رو خلق کرده است که ما وظایفی نسبت به امام داریم و او قوام عالم، قوام دین به اوست. دیگه دین مفهومی نداره به صورت مبهم، مفهوم مبهمی نداره که ما بخوایم بگیم مثلا دین یه مفهوم کلی داره و امام است که دین رو معنا میکند. و حالا دیگه این مباحثی که انشاءالله بهش میرسیم که شرط طاعت است، شرط توحید است، شرط قبول اعمال است، همه اینها. خب میفرماید که در روایت اهل بیت علیهم السلام ما یه بحثی داریم به این عنوان که اولا دلیل و علت خلقت اصلا امامه. وقتی فهمیدیم علت خلقت امامه، دیگه اون سؤال جنبی و حاشیه به ذهنمون نمیاد که چرا پس امام دسترسی بهش نداریم، پس چه فایده داره. نه، اصلا علت خلقت امام است، علت ایجاد، علت تکوین امام است. روایت در این مفهوم فراوان الا ماشاءالله، دیگه بخوایم بخونیم مثلا در همین علت خلقت بودن امام، من 9 تا باب آوردم، 9 تا باب روایی که ذیل هر بابی مثلا 10 تا 15 تا باب، حالا در بهارم ابوابش هست، ابواب مختلف که ائمه طاهرین علیهم السلام علت خلقتن، اصلا خدای متعال عالم رو خلق کرد به توفیل وجود اینها، به خاطر اینها. حالا عرض کردم روایتش فراوان است، مثلا در بحار روایت مفصلی است که خدای متعال اینا ابوابی که همون ابوابی که جلد 25 بحار مربوط به مقامات امام اینا می شود، باب اولش ابواب خلقت نوری اهل بیت، فی کیفیت خلقتهم و خلق طینتهم اینها. خب روایتی که درباره خلق نوری اهل بیت، نور اهل بیت و طینت اهل بیت و اینها هست، اونجا مرحوم مجلسی آورده. میرسه یه روایت مفصلی است. میرسه حضرت به این جا که فنحن اول خلق الله و اول خلق عبد الله. خلق نوری حضرت بحث میکنن، خدای متعال آسمان ها رو، آسمان و زمین رو به نور فاطمه زهرا خلق کرد، ملائکه رو به نور پیغمبر، به نور امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام رو، انسان ها رو و جن رو به نور سید الشهدا علیه الصلاه و السلام، حور العین رو و بهشت رو به نور امام مشتبه علیه السلام، خورشید و ماه رو، اینا رو همه رو وصف می فرمایند که همه اینها اصلا به نور ائمه خلق شده است. خب حالا اینکه به نورشون باز خلق شده، معنای این خلق از نور امام چیه، اون باز بحث مفصلی دیگه. بعد می فرماید که میرسد به اینجا، حالا عرضمون اینه دیگه، فنحن اول خلق الله، ما اولین خلق خلاییم، خداوند متعالیم، و اول خلق عبد الله، اولین خلقی که خدا رو عبادت کرد، و سبحه و نحنو سبب و خلق الخلق. ما اصلا سبب خلق خلقیم. سبب نه به معنای فاعلیت ها، علت فاعلی، نه. سبب یعنی همون علت، غایت، دلیل، دلیل خلق، دلیل خلق، علت خلق خلق چی؟ ما هستیم. خدا به توفیل ما، به خاطر ما، اینی ما خلق تو سما مبنیه ولا عظمتیه الا لعجلکم و محبتکم. این همینه سبب الخلق، به خاطر شما، به محبت شما، به خاطر وجود شما خلق کرد خدا. و سبب و تسبیحهم، نه فقط خلقشون. اگر کسی تسبیح کرده خدا رو، عبادت کرده خدا رو، موحد شده، سببش ماییم، ما به او تعلیم دادیم. و عبادتهم من الملائکه و الادمیه، چه ملائکه چه آدمی فرق نمی کنه. حالا یه روایت زیبایی داره مرحوم سید نعمت الله جزائری، حالا چون تو شبکه و اینها هستیم یه مقدار آدم نامگاهی اوقات آره اسرار اهل بیت خیلی نمیشه
اصلا تو همین جوش واقعا بس برخی شاید براشون یکی هم متعجب کننده باشه که خب یعنی چی مثلا این همه خلق خداوند متعال به خاطر مثلا 14 نفر مگر میشه این همه خلق، این همه مخلوقات، این همه زمین و آسمان و کائنات.
حالا اون پرش بحث مفصل داره که... میرسیم بهش. یه اشاره الان من چون شما سوال فرمودید بکنم. بله. که اصلا یکی از علتاش اینه که خداوند رو احدی عبادت نکرد جز اینها.
حق عبادت
حق
دیگه.
بله. عابد حق فقط اینها بودن. بله. بقیه برای چه خلق بکنن؟ مگر به توفیل وجود اینها. عابد حق فقط امام است. فقط حجت خداست. حالا ما هی میگیم امام، هی تأکید میکنه. بله. در هر زمانی حجت، معنای مطلق حجت، خصوصا این ائمه، این معصومین 14. خب میفرماید که و عبادتشون بناس، بعد میرسد به اینجا همین که عرض کردیم، فبنا عرف الله و بنا وحد الله و بنا عبد الله و بنا اکرم الله. همه اینها به وجود ماست، به وسیله ماست، که حالا اگر فرصت شد انشاءالله میرسیم بهش. اینکه بنا عبد الله، بنا عرف الله و لولانا ما عبد الله، که روایتش به چندین سند تو کافی و کتب مختلف اومده، این معناش چیه؟ معناش این است که بنا عبد الله دو تا معنا میتونه داشته باشه. یه معنا این است که اگر ما نبودیم کسی عبادت رو یاد نمیگرفت، یعنی مسیر تعلیم عبادت، همین که حضرت فرمود تسبیح، تقدیس، توحید، مسیرش ماییم، ماییم که به مردم یاد دادیم، ماییم که به همه یاد دادیم که چطور خدا رو عبادت بکنن و اینها. و یه معنای دومش این است که بله، بنا عبد الله یعنی فقط به وجود ماست که خدای متعال عبادت شد، عابد حق، تنها عابد حق ما اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. بنا عرف الله، تنها کسی که خدا رو شناخت ما هستیم. روایت کردن پیغمبر اکرم فرمودن که یا علی ما عرف الله الا انا و انت و ما عرفنی الا الله و انت و ما عرفک الا الله و انا. تو علی رو هم کسی نشناخت جز خدا و من پیغمبر اکرم. این تنها عارف معرفت الله فقط ائمه دارن، کسی دیگه معرفت الله نداره. حالا این ازدیاد در معرفت هم حالا باز دارن، چون یه صحبتی هم اخیرا شده بود بعضیا در بحث علم امام، اینم اشاره بکنم که ما تو روایات علم امام خب مفصله، ما علم اولین و آخرین رو امام دارد، علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن رو امام دارد. حالا یه عبارتی داریم برای حضرت صدیق سلام الله علیها، میفرماید که علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن و ما لم یکون. این دیگه مخصوص صدیق طارق عبارت اومده. حالا نمیخوام بگی به ائمه دیگه داده نشده، ولی مثلا شاید به این معنا باشه که باب این علم ما لم یکون بابش حضرت زهرا سلام الله علیها، جایام از شهادت صدیق طارق سلام الله علیها است. اینم خوبه، یکی از فضائل حضرت که اصلا این علم ما لم یکون، عبارت ما لم یکون رو شما هیچ جای دیگه ما کان ما یکون ما هو کان فراوان میبینید.
بله.
اما ما لم یکون حالا مفهومش چیه، فرقش با ما کان ما یکون و ما هو کائن با ما لم یکون فرقش چیه؟ که حالا بعضیا گفتن ما لم یکون مثلا امور بدائیاته، بعضیا هم گفتن خلق علمه، یعنی علمی که خلق میشود، اصلا خلق میشود علم. بله؟ بله. خب حالا این تو روایت اهل بیت تو روایت داریم که ائمه طاهرین روایتش مفصل، ابواب متعدد تو ابواب علم امام مرحوم مجلسی آورده، کتب مصادر ما ذکر کردن کافی و بصائر و اینها، که امام علیه الصلاه و السلام در مواقف متعدد لولا ان نزداد، اگر ازدیاد نشود علم ما لنفد ما عندنا، مثلا ازدیاد در علم ما میشود، در شبهای جمعه، در باز زمانهای دیگر میفرمان که به علم ما ازدیاد میشود، اضافه میشود. خب این ازدیاد در علم یعنی معناش این است که
نقصان،
آره نقصان بوده، جهلی بوده، علیه الله مثلا این معناش نه. این ازدیاد در علم همینه که میگیم حالا، که اصلا یکیش به معنای همین خلق علمه، اصلا علم خلق میشود ازدیاد در علم. یه معناش هم این است که حالا معلوم مرحوم مجلسی هم آوردن، یه معناش هم ازدیاد در علم این است که همون اتصال منظور از ازدیاد در علم این است که همون اتصال دائمی که به علم الهی دارن، مخزن علم الله هن، منبع علم الله هن.
بله.
اما این علم اینجوری نیستش که مستقل از علم الله باشه، یک لحظه انقطاع نیست، یک لحظه انقطاع از علم الله نیست، مخزن علم الله هن اصلا.
بله.
انقطاع از علم الله نیست. این رو به معنای همین ازدیاد گرفت، یعنی چون این استدامه داره آنن ما داره چیه خلق میشه اصلا، همین اعطای همون علم کاملی که هست، همون علم کامل آنن ما خلق میشود و اعطا میشود، همون علم کامل. مثلا خلق، خلقت دیگه، ما در بحث خلقت میگیم چی؟ میگیم خدای متعال اینجوری نیست که ما رو یک بار خلق کرده باشه تموم شده باشه دیگه، خب خلق شد. نه، آنن ما یک لحظه فیض او از ما برداشته باشه ما معدوم میشیم. آنن ما در مثل چی؟ مثل تکلم، مثالش تکلمه. من الان یه لحظه تکلم نکنم، لب نزنم، حرف نزنم، کلام منقطع میشه، تموم شده دیگه، حرفی نیست، سکوت مطلق شد. آنن ما چیه؟ همینجور باید باشد، اراده من باشد، فعل من باشد تا تکلمم ایجاد بشه. خدا متعال همینجوره، آنن ما اراده دارد و فعل اوست که ما مخلوق هستیم، هر لحظه داره خلق میکنه، هر لحظه، غیر از خلقای جدیدی که هست، مثلا موالید جدیدی که هست، نه اون. خود ما رو هر لحظه داره خلق میکنه، عالم رو هر لحظه داره خلق میکنه. خب این هم در مورد اهل بیت هم هست، این علمشون آنن ما همون علمی که کامل است، نقصانی درش نیست، ما کان و ما یکون و ما هو کان، اما همین علم آنن ما هر لحظه هر آن داره به اهل بیت افاضه میشه. حالا بحث روایش مفصله، بخوام شواهد بیاره یه موقعی اگر عمر بود تو بحث علم امام اونجا باید بهش پرداخته بشه. خب پس فرمودن که چی؟ اصلا به سبب ما، به خاطر وجود ما خدای متعال عالم رو خلق کرد. میخواد یه میان برنامه بریم برگردیم؟
بله، یه توقف کوتاه داشته باشیم، انشالله باز هم خدمتتون میرسیم.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خالق کن که لب سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو برب بکن، شده ایم در نظر تو بوم، دل ما پیال لب تو خوم، زده ایم جام ولایتی بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا تو و قشنگی خال تو، سلوات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه، تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی زد، اگر کسی در خانه دل ماست که ز زن شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه‌ای نه شکایتی. نه مرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، صدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
عرض سلام و خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب سیدانو، بعد از این توقفی که داشتیم، خب مباحث هم یک مقدار مباحث سنگینی است، مباحث امامت، و واضح شد که فرمودید که اگر اینها در حقیقت تبیین بشه، دیگر اون سوالات حاشیه‌ای خود به خود حل میشه. اینکه مثلا فواید وجود امام غائب چیست، یا مثلا سوالاتی که در خلال این مطرح میشه، خود به خود روشن میشه. اگر ما برسیم به این معرفت جایگاه امام و حجت در عالم هستی. بله، حالا ادامه می‌فرمودید در مورد جایگاه امام بفرمایید.
خب عرض کردیم که طبق روایات اصلا علت خلقت ائمه طاهرین علیهم السلام و روایات به این مفهوم زیاده، یعنی حجت خدا هستن. ولی خب به صورت خاص گفتیم خدای متعال به نور اهل بیت و خمسه طیبه عالم رو خلق کرد، به توفیق وجود اونها عالم رو خلق کرد و حتی انبیا رو و رسول رو و ملائکه رو. اما بالاخره در هر زمانی باز علت خلقت، علت خلق و علت قوام زمین و زمان که لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، این باز در هر زمانی برای حجت اون زمان هم چیه این مطلب وجود داره. یعنی در زمان انبیاء گذشته زمین و زمان به خاطر وجود اونها بوده است که قائم بوده است و حیات روی زمین ادامه داشته است. موجودات، مخلوقات همه به وجود حجت اون زمان بودند که حتی در ظاهر خلق داشتن. اما حتی انبیا هم چیه باز به توفیل وجود امام.
معناش این زمین کره، این زمینه، فقط این کره زمینه، یا نه کلن کل خلقته، کل هستیه؟
باید در هر زمانی یک امامی حیون، یک حجتی حیون یرزق باشد
برای کل عالم هستی.
عالم هستی.
بعد این امام مخصوص همین کره خاکی است یا نه امام حجت
کل؟ حالا این یه بحثی دارد که نه، اولا امام که نه، امام حجت است بر همه مخلوقات، کل ما خلق الله، کل ما سوى الله.
خب بله،
هر همه چی. حتی بر جمادات بحث مفصلی دارد که ولایت امام بر جمادات، بر حیوانات، بر آسمان ها، ستارگان، بر جن، بر ملائکه، بر همه، حتی بر انبیا.
بله.
عرضه شده و اونها قبول درست کردن و شرط نبوتشون، شرط بعثتشون قبول ولایت ائمه بوده. این حالا یه بحث خیلی مفصلی داره. و اینکه حالا چطور بر جمادات عرضه شده، زیل اون آیه انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والارض والانسان، بله، والجبال، عرفت انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. زیل اون آیه باز یه سری روایتی هست که همین رو بیان می‌فرماید، این مفهوم رو، و بحث ولایتی که عرضه شد قبول نکردن، و البته حالا بحث غصب خلافتی که انجام شد و اینها و تطبیق کردن بر این آیه. ولی به هر حال ائمه طاهرین علیهم السلام و حجت خدا به صورت عام عرض کردیم در هر زمانی، اینها افرادی هستن که ولایتشون عرضه شده بر همه. زیل اون آیه شریفه که فرمود و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لتؤمنن به ولتنصرنه. باید بهش ایمان بیاورید و او رو نصرت کنید. زیلش روایات فراوان است، یه باب است مرحوم علامه ایلیسی آورده که ایمان به او و نصرت کنید پیغمبر اکرم را و تنصرنه فی ولایت علی ابن ابی طالب و ابلاغه به این مضمون که در ولایت امیرالمومنین و ابلاغ ولایت به امتهای حتی خودشون، یعنی حتی به امتهای خودشون لازم بوده ابلاغ کنن ولایت امیرالمومنین رو، حتی انبیا. که عرض کردیم این دیگه ولایت خاص میشود، که ولایت خاصی که انبیا هم موظفن اون رو قبول کنن، اما باز مردم هر زمانی موظفن قبول کنن ولایت حجت خودشون، نبی خودشون در اون زمان.
بله.
خب میفرماید که در روایت باز یکی از عناوینی که داریم این است که عرض کردیم خب خدای متعال به توفیل اینها خلق کرد و در هر زمانی خود حجت اون زمان کفایت میکند برای اینکه خدا، نفس وجود و حجت کفایت میکند برای اینکه خدا آسمان ها و زمین رو، اینها رو، حیاتشون رو و وجودشون رو ادامه بدهد به خاطر وجود اون حجت. مثلا ببینید در حالا همون معنای عابد حقی که مثلا گفتیم، نه فقط در بحث عبادت، حتی در بحث قوام زمین و زمان، وجود آسمان ها و زمین، میفرماید که حالا دو تا روایت ما داریم در کافیه شریف که حضرت از موسی بن جعفر علیه السلام عن سماعت ابن مهران قال لی عبد صالح، که موسی بن جعفر علیه السلام یا سماعه آمنوا علی فروشهم، بله آمنوا علی فروشهم و اخافونی اما والله لقد کانت الدنیا و ما فیها الا واحد یعبد الله ولو کان معه غیره لاضافه الله عز و جل الیه. برای آسمان ها و زمین و برای دنیا یه عابد واحدی کفایت میکرد که خدا رو حق عبادتش رو انجام بدهد، اون کفایت میکنه یه دونه باشه. حیث یقول ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. ابراهیم خودش یه امت بود، امتا قانتا لله، همین ابراهیم، وجود ابراهیم کفایت میکرد، خدا نیازی نداشت به بقیه. در زمان ابراهیم یه ابراهیم بود که داشت خدا رو عبادت میکرد. چیه؟ خب بعد میفرماید که ثم ان الله آنسه به اسماعیل. اگر اسماعیل هم فرستاد به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه انس ابراهیم باشه،
از تنهایی
آره انس ابراهیم باشه، وگرنه همون ابراهیم کفایت میکرد. حالا ما دیگه چی؟ خدا اسماعیل رو فرستاد برای چی؟ برای اینکه اصلا وگر هم ابراهیم بود زمین و زمان کفایت میکرد، یه عابد حقی میخواد باشه،
نماز هم پیش ماست دیگه،
کسی حق عبادت رو، ما نمازامون رو برای خودم رزم میکنم، نمازم رو برای معصیت ننویسن نمازم رو خیلی برد کردم، خدا رو باید شکر. و اسحاق، اسماعیل و اسحاق رو خدا بهش داد برای انسش، فسار و ثلاثتن، ستا شدن که انس هم دیگه باشن. اما والله ان المؤمن لقلیل، مؤمنین قلیلن و این اهل الکفر لکثیرون، کفار زیادن. حالا چقدر قشنگی، چقدر آرام میکنه انسان رو این رو بقایت ها. اتجری لمدالکه، میدونی چرا مؤمنین قلیلن کفار زیادن اینها، شلوغ فلوغ عالم، شلوغ دنیا بالاخره سر و صداست. اتجری لمدالکه فقلت لا اجری جعل تو فداک، سماعه میگه از کارم نمیدونم آقا، جانم به فداتون. فقال سویرو انسن للمؤمنین، اینا رو هم خدا خلق کرد که اینا هم انس برای مؤمنین باشن، وحشت نگیرتشون تو عالم، تو عالم مؤمن کمه.
بله
نه فرق مؤمنم، حالا تو روایت داریم که حالا یه بحث مفصلی داره که مؤمنم بناس مؤمن باشه، خلقت تینتش مهمه، لقمه‌ای که خورده مهمه، پدر و مادرش، حالا همه اینا. و بعد هم خدا متعال اراده کرده که حالا قالب جبر نیستیم ما علی عزب الله، ولی بالاخره اون علمی که خدا داشته باشه، داشته از علمی که از ابتدا داشته است، اینا بالاخره به خاطر همینا. و مؤمنم مؤمن، خدای متعال میدونه از اول، از اول چه کسی مؤمنه، چه کسی کافر است، چه کسی منافق است، چه کسی ابتداا منافقا نفاقا اظهار ایمان میکنه بعد کافر میشود، چه کسی اول ممکنه کافر باشه بعد داخل در دایره مؤمنی میشود. بله اینا رو هم خدای متعال عالمه. رضا فرمود که اگر خدای متعال بخواهد کسی را داخل در این امر بکند، یک ملکی رو میفرستد داخل در امر امامت، یعنی ولایت اهل بیت، اینجوری نیست به این راحتی باشه. بله. این ملکی رو میفرسته فی خدا به رغبت و یدخله فی ازل فی هذا الامر، بخواد کسی رو خدا وارد بکنه میکنه، اینجوری نیستش که فکر کنید همش دست شماست، فقط مثلا من زور بزنم. بله باید ابلاغ بکنم، اتمام حجت بکنم، بیان بکنم، وظیفه‌مونه، واجب شرعیمونه، نشر محاسن کلام اهل بیت، نشر امر اهل بیت، ابلاغ ولایت اهل بیت.
ولی که پیغمبر خاصیه که خداوند به هر کس آره ندهد.
میخواد بگه که دستش آخرش دست شما نیست. آخرش دست شما نیست. بله. من یهد الله فهو مهتد و من یضلل فلا تجد له سبیلا. فلن تجد له سبیلا. ولا کسی بخواد هدایت بکنه. من یضلل الله فلا هادی له. از که خدا گمراهش کرده دیگه هادی له بره. خب فیخذه و یدخله فی عذاب، از گردن میگیره رو داخل میکنه. خیلی ما گاهی وقت خیلی هیجانی میشیم، عصبی میشیم، ناراحت میشیم، قسم وظیفمون انجام بدیم، اما اینکه حالا مثلا تو مناظره این آقا از انحراف خارج شد یا نه، این دیگه گاهی وقتا دیگه خیلی دست من نیست، من مهم اینه که بگم دارم وظیفم رو انجام میدم، سعی کنم در انجام وظیفش. بله خدای متعال یه موقعی من رو واسطه میکنه برای انسانی، برای هدایت یک انسانی که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود لئن یهد الله بک رجلا خیر مما طلعت علیه الشمس او غربت. یه نفر به دست تو هدایت بشه، ما باید این تلاش رو بکنیم که شاید ما واسطه باشیم در هدایت.
بله.
برای هر چیز خدا وسائطی گذاشته، برای رزقش هم حتی وسائطی گذاشته. پدر و مادر رازقن برای فرزندشون، اما رازق حقیقی نیستن. رازق حقیقی کی؟ خداست. امام هم واسطه فیض است، واسطه رزق است، رازق است. امام رازق است، رزق میده. چرا؟ چون واسطه رزقه. اما رازق حقیقی که خلق رزق میکند نه امام نیست، اون رازقیت حقیقیه که خلق رزق است. رزاقیت به معنای خلق رزق نه اون. اما از یه جهت دیگه، از نگاه دیگر، این بحثایی که گاهی وقتا میشه آقا امام رازق هست یا رازق نیست، اینا رو باید درست نگاه کرد. ببین اون کسی که میگه امام رازق است چی میگه، اونی که میگه امام رازق نیست چی میگه. این موقعی هم بعضیا مثل حالا بالاخره مریضن، مثل بعضی از غلات و نصیریه و چه میدونم صوفیه و اینها، نه اونها اصلا یه معنای تفویضی از رزق و خلق و اینها داره، که حالا خلق البته تفویض در خلق نشده. اما مثلا تفویضی که خدای متعال میفرماید که فوض الی نبیه، این تفویضی که شده است.
بله.
خب این تفویضیه که به درخت حالا بحث مفصلی دارد. میخوام بگیم که این خدای متعال در هر چیزی واسطه گذاشته، ما هم بالاخره ممکنه واسطه باشیم در هدایت انسان ها. خب میفرماید که سویرو انسن للمؤمنین، انس برای مؤمن قرار داده شدن، انسن. و بالاخره مؤمن میره تو خیابون، نه اینکه خدای متعال داره مثلا علت به خاطر چی خلق کرده باشد که نه، خب بالاخره میره مؤمن میبینه گاهی وقتا، آره گاهی وقتا اینها واسطه خدمت به مؤمنی میشن.
بله
اینا فرمودید این خودش مؤمنه. حالا من نمیخوام خیلی صریح بگم، گاهی وقتا بعضی میگن آقا مثلا فلانی فلان کافری که این کارو کرده و اینها فلان خدمتو کرده، خب نه خدا اصلا اون رو واسطه قرار داده که یه خدمتی بکنه که این خدمت به مؤمنین هم برسه. خیلی تو دستگاه خدا اینا چیز عظیمی نیست، چیزی نیست که خیلی تو دستگاه خدا و خالقیت خدا اینا مثلا به چشم بیاد. فلانی مثلا فلان چیز رو اختراع کرده، خب اون کافر بوده اما الان مؤمنین هم مثلا دارن هست، خدا اتفاقا اون رو خلق کرده که اون سلل مؤمنین باشه، اون اصلا بناس بیاد خدمت کنه برای مؤمن تو دستگاه الهی. بله. فرمودید تو علم الهی اینا خیلی. بله باز در روایت دیگه هم میفرماید که حالا اینم باز عجیب تر میفرماید که لیس کل من قال به ولایتنا مؤمنا، اینم در کافی، هر کسی که میگه قول ادعای ولایت میکنه اینم مؤمن نیست، ولکن جعلوا انسا للمؤمنین، اما بعضی اینو هم ما قرار دادیم برای اینکه انس برای مؤمنین حقیقی باشه. یعنی حتی در دایره ظاهری ایمان هم خدای متعال بعضیا رو درسته به ظاهر مؤمنن و در باطن، اما اینا رو خدا گذاشته برای اینکه انس مؤمن باشن، اون مؤمن حق. حالا ممکنه این جعلوا انسا للمؤمنین رو مؤمن حق رو بگیم منظور همون امامه،
خود امام باشد،
خود امام باشد که چیه، حالا به نسبت امام هیچ کس چیه اون ایمان حقیقی رو نداره، اون معرفت حقیقی. ممکنه با بگیم که نه حالا بالاخره مؤمنین حقیقی هستن، ولی بعضیا در ظاهر ممکنه اظهار ولایت بکنن اما واقعا هم مؤمن نباشن، اینم خوب هست، یه چیز ثابتی. خب نکته بعد این که پس داریم عرض میکنیم که علت وجود امام صرفا این نیستش که پاسخگوی نیازهای ما باشد، پاسخگوی سوالات ما باشد. نکته بعدی این که ما در خود روایات داریم این مطلب رو که آقا اصلا در مورد امام این مطلب وجود دارد که امام میتواند پاسخ بدهد میتواند پاسخ ندهد. اینو باید مد نظر داشته باشه. مرحوم علامه علیسی در بحار جلد 23 که کتاب امامته باب نهمش اونجا می آورد که انهم علیهم السلام الذکر و اهل الذکر، این که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کیان، منظور اهل بیتن. روایاتی که زیل این آیه قرآن هست خیلی روایات زیاده. و انهم المسئولون، باز روایت آیه که می فرماید که انهم مسئولون و انه فرض علی شیعتهم المسئله، بر شیعه فرض است که سؤال کند. خیلی دقیقه. ببینید حالا خدا رحمت کنه مرحوم علامه علیسی، ببینید واقعا این اعجوبه هایی که تا همین امروز واقعا در شناخت، در معرفت، در زحمت کشیدن بی نظیر بودن. خب عنوان تو عنوان باب همه حرفا رو زده و انه فرض علی شیعتهم المسئله، بر شیعه واجب سؤال کنه. ولم یفرض علیهم الجواب، بر امام واجب نیستش که چی جواب بده، که عرض کردیم مثل امام مثل کعبه از تؤتا ولا تأتی، مثل امام مثل کعبه است. ما باید بریم محضر امام، کعبه نمیاد سمت ما بیاید منو حج کنید، بیاید هر روز یه روز تو قوم هم یه روز تو مشهد هم بیاید ما رو حج کنید، نه باید برید به سمت امام. خب مثلا روایتش زیاده، میفرماید که در بصائر و اینها قال الله تبارک و تعالی فسألوا اهل الذکر و هم الائمه، این اهل ذکر ائمه از امام رضا علیه الصلاه و السلام، ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید برید ازشون سوال کنید، فعلیهم ان یسالوهم، بر مؤمنین است مردم است که سوال کنند، و لیس علیهم ان یجیبوهم، بر امام نیست که ان یجیبوهم جواب بدن حتما به اینها، ان شاء اجابوا و ان شاء لم یجیبوا، اگر بخوان جواب میدن، ان شاء اجابوا و ان شاء لم یجیبوا، اگر هم خواستن جواب نمیدن. حالا چرا جواب نمیدن؟ باز یه بحث مفصلی داره، چرا جواب نمیدن؟ آقا یکی ممکنه اشکال، خب چرا جواب نمیدن؟ خب بعد به ما جواب بدن؟ نه نباید جواب بدن. کی گفت؟ اون چیزی که جدا از بحث تقیه، جدا از بحث تقیه، حالا اینا ممکنه در تقیه هم بیاد، ولی اون چیزی که ممکنه در یک زمان یه چیز نوار گفته بشه، اصلا زمانش نرسیده باشد، زمان بیانش نرسیده باشه، جدا از تقیه، زمان بیانش نرسیده باشه،
غیر از اینکه حالا خود طرف گنجایش بله داره یا نداره،
اون چیزی که تقیه، یعنی اجوای تقیه ممکنه باشه، یعنی امام یه چیزی رو نمیگه به خاطر تقیه،
بله،
یا یعنی اینکه او اضاعه سر میکنند، اضاعه میکنه، حالا تقیه تو همه چیز هست، حتی تو احکام، تو فروعات احکام، خیلی از این حرفایی که ما داره الان داریم میزنیم خلاف تقیه است. دیگه چیکار کنیم؟ عرض موضوع شما که و میفرماید که بعد بیان سوال بکنن از امام، اما امام هم خواست جواب نمیده، یه موقع هم هست ظرفیت طرف نیست، یعنی فقط بحث تقیه، اصلا تو ظرفت همینه، اصلا نیاز نیست که امام بیشتر از این بده، ظرفت همینه، همینقدر قدر ظرفت، یه دریاست تو، یه لیوانی، یکی دیگه یه پارچه آبی، یکی دیگه یه زرارایی هست، امام محمد ابن مسلمی هست که اینها خودشون دریاهایی هستن، نه به نسبت علم امام هم. اما خودشون دریان، اصلا ظرفیت رو دارن که به اندازه یه دریا علم درون خودشون داشته باشن، یا بعضی از اصحاب خاص ائمه که اهل سر و اینها بودن، سلمان ها، ابازر ها، اینها، و بعضی هم نه، خب این ظرفیت رو ندارن، امام به حد ظرفیت خودشون بهشون میده، یکی دریاست، یکی لیوانه، یکی پارچه آبه، یکی هر کی یه ظرفیتی داره، به نسبت علم امام همه معدومه، به نسبت علم امام همه کل عدمه، اون روایتی که امام علیه الصلاه و السلام فرمود که علم اون کسی که و من عنده علم الکتاب، حضرت فرمود مثل یک ذبابه ای که بالش رو در آب دریا بزند و یه تری بگیرد، این علمش در مقابل علم امام اینجوری بود، این همه یه نمی از بال مگسی است که از آب دریا برداره، تازه این هم مثالی است که امام زدن و کوچکترین مثاله، وگرنه خب پس بر امام اصلا این نیست جواب بده. خب وقتی ما این رو فرض کردیم، فهمیدیم، به این نکته میرسیم که در روایات فراوانی که علت و حکمت غیبت رو بیان کردن، آثار غیبت رو بیان فرمودن، فرمودن که مثلا در دوره غیبت امام علیه السلام مؤمن این مقامات رو دارد، این جایگاه رو دارد، عمل او چندین برابر می شود عملش، همه این فضائلی که برای مؤمن در دوران غیبت بیان کردن، و خب بعضی از چیزهایی که از مثل غربال و تمحیص و امتحان و لزوم امتحان و افتتان خلق، می فهمیم که اینا همه در غیبت امام علیه السلام حکمت هایی هست، فقط بس سوال کردن نیست، یعنی فرق نداره، خدای متعال داره میگه آقا تو در زمان امام حاضر باشی،
بله،
یا در زمان امام غائب، اصلا یه موقع امام نباید بهتون بگه، حالا چه برای من شیعه نفری فرد واحد، چه برای عموم شیعه، یک زمانی رسیده است، یک زمانی است، یه دوران غیبتی است که ممکن بود حالا در زمان مثلا موسی بن جعفر علیه السلام حضرت در زندان بودن، این دوران بود غیبت بود، حضرت در زندان بود، اونم غیبت بود دیگه، و شیعه چیه نمیتونست مسائل رو بپرسه،
همین که دسترسی نداشت،
بله
بله،
و در یک زمان دیگری هم چیه؟ دوران غیبت است، سالش بیشتر است، مدت زمانش بیشتر است، ولی بالاخره شیعه چیه؟ بر امام نیستش که حتما جواب بده، نمیخواد جواب بده امام، نباید جواب بده، به علتهای متعدد، یکی از علتاش همین است که شیعه چیه؟ امتحان بشه، اون چیزی که این نکته رو بارها عرض کردیم خدمت بینندگان عزیز، اون چیزی که لازمه هدایت است، برای هدایت شدن لازم است، اون رو امام بیان کرده، اتمام حجت شده، این رو با بحث اتمام حجت خلط نکنیم، اتمام حجت شده، بیان شده، من اگر بخوام هدایت بشوم اینجوری نیستش که دستم از هدایت دیگه حجت بر من تمام نباشه بگم نه دیگه، خب پس امام نیست، من نمیتونم هدایت بشم، همون مثال خورشید پشت ابری که عرض کردیم شرحش دادیم جلسه قبل، نه پس امام نیستش پس من دیگه نمیتونم، نه داره نور میتابه به تو، برو استفاده کن، تو خودت رو کردی تو سیاه چاله محبوس کردی، بعد میگی نه خورشیدم پشت ابره دیگه، هر وقت اومد بیرون من میام، خورشید داره میتابه، مشکل از منه، اما بالاخره چیه؟ بالاخره بله، دسترسی به امام به علتهایی ممکنه نباشد، امام اگر حاضرم باشد یه زمانی به شما میگه برید، جواب نمیدم، در خونه شون امام صادق علیه السلام مدت ها در به خانه رو بستن، راه نمیدادن، اصحاب خاص رو راه نمیدادن حضرت. حالا علت چی بود؟ علت های ممکن تقیه بود، خوف بوده، خوف بر جان خودشون، خوف بر جان اصحاب.
جان امام نمیتونیم بگیم اصلا خود همین حفظ جان امام فرمودید دیگه توی
بله. حالا حفظ جان امام علیه السلام در دوران غیبت که خب تصریح شده بهش که حضرت در دوران غیبت یکی از علت هایی که حضرت مخفی ان از مردم، علت نهایی غیبت خوف نیست،
نه اینکه چون خواب بله قایی نیست، نه اصلا بله نمیتونه.
میخوام برای مخاطبین علت نهایی غیبت اینجوری فکر نکنن که چون امام خائف است به خاطر همین غائب شده، نه. چون بناس امام قیام نکند، اینجوری بگیم چون هنوز موعد قیام امام نرسیده است، موعد قیام نشده. خب این امامی که هنوز موعد قیامش نشده است، و لیس فی عنقه بیعت احد، و بیعت احدی هم نباید به گردن او باشد، حزنه دیگه با احدی ندارد، با تواقیت حزنه ندارد، برخلاف ائمه قبلی اجداد طاهرینش. خب این امام دو تا حالت داره، یا باید بین مردم زندگی بکنه یا باید چیه مخفی بشه دیگه. اگه بین مردم زندگی بکنه خب همه تواقیت میدونن این امامه، از همون لحظه ولادت امام هنوز به دنیا نیامده دنبال این بودن که
و میداند که این قیام خواهد کرد، میدونن دیگه که این همون فرده.
تو روایات مربوط به میلاد ما هست داریم دیگه، قبل از میلاد حضرت بنی العباس دنبال این بودن که ببینن امام عسکری، میدونست که فرزند امام عسکری قائمه، دنبال این بودن که ببینن امام عسکری علیه السلام آیا پدر از پسردار میشود، که به دنیا میاد سری حضرت رو به قدر برسونه. لذا کیفیت ولادت امام عسکری علیه السلام اعجازی بود، کیفیت حمل مادرشون سلام علیها هم اعجازی بود.
بله.
لذا اصلا کیفیت چون میدونستن اینها. خب پس این امام یا باید بین مردم باشد، خب اگه بین مردم زندگی بکنه میکشنش دیگه، تموش. پس چاره ای نداره جز اینکه مخفی بشود. پس خود خوف علت نیست، نفس خوف علت نیست، چون بناس غائب باشد موعد، چون بناس قیام نکند موعد قیام و تشکیل حکومتش برای نرسیده است، خدای متعال برای حفظ جانش او رو چیه؟ مخفی میکنه. خب برای حفظ جان وقتی حمله بکنه یا باید بجنگه با دشمنانش، این همه حکام طاغوتی که تو تاریخ تا حالا بوده، یا باید بجنگه باهاشون قیام به صف بکنه، خب نقض غرض میشه دیگه، آقا هنوز موعد قیام نرسیده، یا بشینه تو خونش، خب میان میکشنش دیگه، چیز واضحه. پس به خاطر اینی که موعد قیام نشده حضرت خائفه. خب چقدر وقت داریم؟
فرصت داریم دوستان، فکر میکنم هول و هوش کمتر از 10 دقیقه.
خب
حدود 10 دقیقه.
نکته بعدی که
دست شما خواهش،
نکته بعدی که جلسه قبلا هم یه اشاره کردیم این است که گفتیم امام علیه السلام سه تا عنوان در بحث معرفت و ایمان، سه تا عنوان داریم. یک، مسیر توحید منحصر در امام است. دو، دلیل و شرط قبول توحید و ایمان امام است. حالا توحید که میگیم با همه لوازمش دیگه، پس مسیر توحید منحصر در امامه.
بله.
کسی نمیتواند به توحید برسد جز از طریق امام، جز از مسیر امام. هر کس بدون بیان امام، که گفتیم به صورت مطلق حجج الهی، هر کس بدون بیان حجج الهی و از مسیر حجج الهی، این ادعای ماست، تأکید میکنیم، ما که دارم میگم یعنی شیعه تأکید میکنیم، محدثین شیعه متکلمین شیعه تأکید کردن که ادعای ماست هر کس از غیر مسیر انبیا و ائمه ادعا کرده که من میتونم به توحید برسم، یا دچار تشبیه شده، یا دچار تجسیم شده.
بله.
یا دچار همه خدایی و چند خدایی. همه خدایی و چند خدایی. خب حالا دیگه واردش جزئیاتش نمیشه. این ادعای ماست، بیارید همه ادیان، همه مذاهبی که بعد از حتی انبیاشون خب به انحراف رفتن، نه اینکه خود ادیانی که سالم بودن و انبیا بودن، نه بعدش به انحراف رفتن، مسیحیت، یهودیت، اینا همه دوچار تشبیه و تجسیم هستند. وهابیت میبینی صراحتا،
بله به خاطر
به صراحت دیگه، حالا بحث توحیدی
مجسمه،
صراحتا قائل به تجسیم و تشبیه هستند. خب مسیر توحید منحصر در وجود امام. و حالا روایتی که جلسه قبل عرض کردیم، اشاره کردیم، روایت شریف از امام صادق علیه السلام میفرماید که نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر، فمن البر التوحید. ما اصل هر خیری هستیم. حالا میخوایم یکی از روایاتی که میتونیم ذیلش این مفهوم رو بیان کنیم، روایت زیاده، این رو به عنوان شاهد آوردیم، یکی از شواهد، ما اصل هر خیری هستیم و از فروع ما هر بر، همه خیرها و برها از فروع ماست. بعد میفرماید چی؟ فمن البر التوحید. خب آقا ما یه محکماتی داریم، یا یعنی چی فمن البر حتى توحید؟ معناش چیه؟ یعنی مثلا علی رضا بالله، علی رضا بالله مثلا یکی حالا صوفی مسلکه یا مثلا غلات و اینا، مثلا امام یعنی امام مثلا خداست، همون خداست مثلا. نه علی رضا بالله، نه این معنا بدیهی نیست. پس معنای فمن البر حتى توحید چیه؟ حالا بقیهش والصلات والصيام وكظم الغيظ والعاف عن المسيء ورحمة الفقير وتعهد الجار والإغرار بالفضل لأهله، همه اینها صلات و صوم و کظم غیظ و فرو بردن غضب و غیظ و عفو از کسی که به انسان ظلم کرده و رحمت بر فقیر، لطف بر فقیر و تعهد الجار نسبت به همسایه ها انسان متعهد باشه، ولی اقرار رو به فضل اهله، فضل هر اهل فضل رو بداند که خب مساقت همه شما من و چی؟ و عدونا اصل و کل شر، و هر شری هم از عدو ماست، از دشمنان ماست. و من فروعهم کل و قبیح و فاحشه، و هر بدی و فاحشه از فروع اونهاست. فمن هم از اونا چیه؟ الکذب و البخ و النمیمه و القطیعه و اکل و ربا، همین ها ربا، دروغ، غیبت، همین ها و اکل مال الیتیم، خوردن مال الیتیم به غیر حقه و تعدی الحدود، همه حدودی که تعدی میشه، حدودی که التي امر الله و ركوب الفواحش ما ظهر منها و ما باطن، همه فواحش اینا اصلش چیه؟ و الزنا و السرقه و كل ما وافق ذلك من القبيح، فكذب من زعم انه معنا وهو متعلق بفروع غيرنا، دروغ میگه کسی که تصور کنه از ماست اما بره سراغ عدو ما، غیرنا. اینجا دیگه غیرناست، غیرنا یعنی چی؟
نه فقط غیر از ما،
مطلق یعنی دیگه از غیر ما، عدو و غیر عدو، مسیر منحصر در ماست، مسیر اخذ همه چیز، این میشه چی؟ همه چیز. و من فروعنا دیگه حالا متعلق به عروبت غیرنا چیه؟ مفهوم رو بیان میکنه، معنا رو، حدیث رو بیان میکنه که یکی از کلمه، یکی از معانیش، از غیر ما بره چیه؟ علم بگیرد، از غیر ما بخواد توحید رو بگیرد. من فروعنا فمن البر التوحید، اون بری که از فروع ما چیه؟ توحیده. یعنی چی؟ یعنی بره از غیر ما بخواد توحید رو بگیرد، از غیر ما به صورت مطلق، خوب دقت کنیم، از غیر ما به صورت مطلق بخواد توحید بگیرد. چرا برسه به احکام؟ پس این اختصاص به بحث اعتقادی نداره، اختصاص به بحث احکام نداره، اختصاص به فروعات و مسائل شرعی نداره. در اصل تو این که بدیهی تره، این که بدیهیه که در توحید من برم سراغ امام، چون اصل دین توحید، لازمش رجوع به امامه. و حالا معنای دومم این که اصلا امام علیه السلام که فرصتونم تمامه، امام علیه السلام شرط خود توحید است، یعنی خود وجود امام شرط توحید است، به این معنا که من خدا رو نمیتوانم بشناسم جز با معرفت امام. که حالا بحثش مفصله، روایتی که هست انشاءالله اگر عمری بود
انشاءالله برای جلسه خدمت تشکر میکنم جناب استاد حجازی و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند. درد ما از هجر یوسف کمتر از یعقوب نیست، او پسر گم کرده بود و ما پدر گم کرده ایم. تا برنامه آینده که باز هم انشالله میهمان شما هستیم، شما رو به خالق یکتا میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و